ما خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام، صبح بخیر. من فهیمه خضر حیدری هستم. امروز شنبه 26 اردیبهشت ماه و 16 ماه می در تقویم میلادی یک صبحانه با خبر دیگر رو به اتفاق همکارانم آغاز میکنم. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا امروز ساعت 7 صبح به شما خوش آمد میگیم و دعوت میکنم ازتون که در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید در صبحانه با خبر رادیو فردا. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم محمد زرخامی که اینجا در استودیوست.
با درود به شنوندگان رادیو فردا، از شما دعوت میکنم که شنونده خبرهای امروز باشید. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران به همه احتمالات فکر کرده و بنابراین برای هر سناریویی آماده است. آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری اتریش با ابراز خوشبینی از مذاکرات گفته است که این به آن معنا نیست که هر گونه توافقی قابل قبول باشد. به گفته این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، توافق خوب تنها در صورت به رسمیت شناخته شدن حقوق مشروع ایران و پایان یافتن تحریم‌ها شکل خواهد گرفت. عباس عراقچی با تاکید بر اینکه در صورت وجود یک اراده سیاسی واقعی پیدا کردن راه حل برای مسائل فنی کار دشواری نیست گفت به این ترتیب رسیدن به یک توافق تا پیش از پایان ضرب العجل تعیین شده در 10 تیر ماه محتمل است. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی روز جمعه در وین پایان یافت. عباس عراقچی گفته است که دور بعدی این مذاکرات چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. اما سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در این مذاکرات به خبرگزاری‌ها گفته است که دور بعدی به 2 هفته آینده موکول شده است. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مفاد بیانیه پایانی نشست کمپ دیوید را رد کرد. آمریکا و 6 کشور عربی روز پنجشنبه در بیانیه پایانی نشست کمپ دیوید اعلام کرده بودند که با یکدیگر در برابر بی ثبات سازی ایران در منطقه همکاری خواهند کرد. در واکنش به این بیانیه خانم افخم روز جمعه گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره بر حل و فصل بحران‌های منطقه از طریق گفتگو تاکید داشته است. و اما هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا روز جمعه جوهر سارنایف عامل بمبگذاری 2 سال پیش در ماراتن بوستون را به اعدام محکوم کرد. بمبگذاری بوستون 3 کشته و بیش از 260 زخمی از جمله 17 قطع عضو بر جای گذاشت. عاملان این بمبگذاری جوهر سارنایف و برادرش تیمور لنگ سارنایف بودند، اما برادر بزرگتر در جریان درگیری با پلیس کشته شد. مخالفان مجازات اعدام که در بین آنها شماری از بازماندگان این بمبگذاری هم حضور دارند، خواستار کنار گذاشتن حکم اعدام برای جوهر سارنایف 21 ساله شده بودند. دادگاهی در نیویورک نیز خالد الفواز دستیار سابق اسامه بن لادن و مرد شماره 9 القاعده را به اتهام توطئه در بمبگذاری‌های مرگبار سفارتخانه‌های آمریکا در آفریقا در سال 98 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی دادگاه روز جمعه آقای الفواز را به عنوان یک حامی مشتاق اهداف بن لادن در حمله به سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا که بیش از 20 کشته به همراه داشت مجرم شناخت. این حکم در حالی صادر شد که وکیل مدافع آقای فواز با تاکید بر این که او کمتر از دیگران در این ماجرا تقصیر دارد خواستار تخفیف مجازات برای او شده بود. خالد الفواز که متولد عربستان سعودی است، هفته ها پس از حمله های 1998 به درخواست آمریکا از دولت بریتانیا در لندن دستگیر شد، اما دولت این کشور تا سال 2012 میلادی از تحویل او به مقام های آمریکایی سر باز زده بود. و سرانجامی که در فایل صوتی منتسب به عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین رهبر پیشین عراق که روز جمعه منتشر شد، خبر کشته شدن او در فروردین ماه گذشته تکذیب شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه تلویزیون التغییر وابسته به حزب بعث این فایل صوتی را در تارنمای خود منتشر کرده است. فردی که عزت الدوری معرفی شده در این فایل صوتی نسبت به استقرار نیروهای شبه نظامی شیعه در نخیب در استان انبار هشدار داده و آن را نشان دهنده موقعیت راهبردی این منطقه برای ایران در داخل عراق دانسته است. او همچنین گفته است که امروز عراق به صورت مستقیم تحت لوای جنگ‌های فرقه‌ای توسط آنچه او پارس‌ها نامیده اشغال شده است. فردی که عزت ابراهیم الدوری معرفی شده در این فایل با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در خصوص همکاریش با گروه حکومت اسلامی راه خود را از آنها جدا دانسته است. برخی مقام‌های عراقی فروردین ماه گذشته از کشته شدن عزت ابراهیم در تکریت خبر دادند و قرار بود آزمایش دی ان ای برای تعیین هویت جسدی که متعلق به این مقام پیشین عراق خوانده شد انجام شود.
سپاسگزارم همکارم محمد زرقامی با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما تا 8 صبح تهران اگر با این برنامه همراه بمونید ما همراه شما خواهیم بود. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده است. بریم ببینیم که چه ها برای شما آماده کرد. بازپرداخت سالانه 46 هزار میلیارد تومان یارانه بر دوش دولت. فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار دسترسی ندارند و اگر زن باشند احتمال بیکاری بیشتر هم می شود. گروه حکومت اسلامی رمادی مرکز استان الانبار عراق را به تسلط خود درآورد. کیوسک مطبوعات نگاهی به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های اردیبهشت و حاشیه‌های جنجالی و عجیب در روز پایانی لیگ برتر فوتبال ایران در تبریز. با ما همراه بمانید تا پایان سخن با خبر امروز. اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها از سال 1389 تا به همین امروز برای دولت دردسرساز بوده، با کسری بودجه و انحراف بودجه های عمرانی به سمت هزینه های جاری همراه بوده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته است امسال 39 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت خواهد شد. محمد باقر نوبخت همچنین تاکید کرد سال گذشته 46 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه بین مردم تقسیم شد که 11300 میلیارد تومان آن از خزانه بوده است. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران آقای نوبخت گفته است طرح هدفمندی یارانه ها که از سال 1389 به اجرا درآمد طبق برنامه محقق نشده است. وی افزود دولت علاوه بر کل پول به دست آمده از افزایش قیمت ها 5800 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و با برداشتن مبلغی از خزانه توانست یارانه را به مردم پرداخت کند. این روند پرداخت یارانه ها اگر بخواهد به این صورت ادامه پیدا کند چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ احمد علوی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه های سوئد در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
این نکته پوشیده‌ای نیست که از اون ابتدا هم بسیاری از اقتصاددان‌ها گفته بودند که این پروژه و این برنامه نمیتونه به اجرا در میاد. چرا؟ به خاطر اینکه یک شکاف اساسی میان درآمدها و هزینه‌ها خواهد بود و این یک باری خواهد بود بر بودجه دولت و کسر بودجه اون رو زیاد خواهد کرد و پیامد این کسر بودجه البته همون تورمی است که به صورت افسارگسیخته در دولت قبلی دیدیم. این یکی از پیامدهاش بود. دو اینکه در واقع انحراف هزینه های عمرانی به سمت هزینه های جاری، یعنی اینکه هزینه هایی که میباید صرف توسعه آبادانی مملکت بشه تبدیل شد به یارانه و به حال هزینه های جاری و این البته تاثیر منفی خواهد داشت بر رشد پایدار اقتصادی و توسعه اقتصاد ایران. بنابراین آثار این قضیه اگر ادامه پیدا بکنه ما کسری بودجه دولت خواهیم داشت و کاهش هزینه های عمرانی، چون دولت میباید از هزینه های عمرانی کسر بکنه و به این هزینه جاری به شکل پرداخت یارانه های نقدی ادامه بده.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که روز جمعه در همایش تدبیر در توسعه چهار محال و بختیاری شرکت جسته بود در جمع خبرنگاران گفت سال گذشته 4800 میلیارد تومان از طرح هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت تخصیص یافت. به گفته وی پس از آنکه دولت از مردم خواست کسانی که تمکن مالی دارند از دریافت یارانه انصراف دهند 2,400,000 نفر داوطلبانه انصراف دادند. به گفته گفته آقای نوبخت، کل پول ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 32 هزار میلیارد تومان است، در حالی که باید 39 هزار میلیارد تومان به مردم یارانه نقدی پرداخت شود. محمد باقر نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه بخشی از پول ایران در کشورهای مختلف بلوکه شده است، اظهار داشت اعتبارات کشور از محل فروش نفت و بخشی هم از مالیات تأمین می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، معاون رئیس جمهوری ایران گفته است که آزادی اعتبارات بلوکه شده ایران در گرو رفع تحریم‌های اقتصادی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأکید کرد برنامه توسعه 20 ساله کشور برای افق 1404 از سال 1384 تدوین و اجرایی شد، اما در نیمه راه به اهداف عالی خود نرسید و در برخی بخش ها نیز متوقف شد.
با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. شاهین بشیری بود که گزارش میداد. شما هم درباره مسائل اقتصادی پیام های زیادی برای ما فرستادید. الان فرصت کوتاهی داریم تا پیام آقای پارسا رو ببینیم. گفتند که من در عجبم و هنوز دارم به دروغ های تورمی نقطه به نقطه فکر میکنم. تا دلار پایین نیاید هیچ چیز در زندگی مردم تغییر نمی کند با این برنامه های توسعه. آقای مرداد گفتند همش به نفع جیب خودشون سناریو می نویسند و به فکر مردم نیستند. و آقای رضا هم برای ما نوشتند که ته هر سناریوی بدبخت شدن بیشتر مردم و بیکاری بیشتر هست. همراهان رادیو فردا هستند که چندان خوشبینانه نظر ندادند. اما صدای خوب شما هم آماده پخش هست، با هم میریم میشنویم.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه، ولی چرا تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این بی خانماها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا به کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درست نمی کنن؟ چرا بیمارستان درستی نمی زنن؟ آیا مردم ایران واجب تره یا تروریست های منطقه و جهان؟
ای خامنه‌ای، تو از قدرت ثروت سیر نشدی؟ آیا اینه نمی دونی که یک روز مرگ میاد؟ آیا اینه نمی دونی که زنهای گرسنه ایران بچه هایشون داره می فروشه؟ که شما از اینجا کشتی فور برای یمن بفرستید، یک ذره از خدا بترسید و فکر این ملت بدبخت باشید. اون از اون رئیس جمهور که حمایتش کردی ایران نابود کرد، این آمد خودتون.
آقای محسن یجی، آقای رئیس قوه قضاییه، شما که مدعی هستید در قوه قضاییه تبعیضی نیست، رشوه‌ای نیست، برید سری به دادگستری کرج بزنید ببینید چه قضات دزدی تربیت کردید گذاشتید اونجا. آفرین بر شما. این عدلی که میگفتید، این عدل اسلامی که میگفتید، یه قاضی بیاد به راحتی پول بگیره، رشوه بگیره، حقی رو ناحق بکنه. برو یه زحمت آقای اجهی گیوهاتو بپوش، راهی نیست کرج 20 کیلومتره، برو یه سری اونجا بزن.
تا زمانی که من نگویم هیچ، تا زمانی که ما نپرسیم از هیچ، هیچ بر ما نظاره‌گر باشد. آن زمان که پرسیدی در طلبش تو کوشیدی، هیچ از ره کناره خواهد شد، باش تا هیچ را ز ره کناره زنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر به موضوعی میپردازیم که شاید مسئله شما هم باشه، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها در ایران. فریدون خاوند با ماست، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
سلام بر شما خانم حیدری، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه مخابر.
آقای خواهند، معاون وزیر کار در ایران از نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی صحبت میکنه و اعلام میکنه که 19% هست این نرخ. بفرمایید که در کانونهای کارشناسی اقتصادی به خصوص در ایران بر سر این نرخ توافق هست، همه این رو قبول دارن؟
معاون وزارت کار ارزیابی وزارت خونش رو در مورد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان منعکس کرده که دقیقا 18.9% هست. نکته مهم در این ارزیابی شکاف بسیار زیادی است که در بازار کار بین فارغ التحصیلان مرد و زن وجود داره. در میان دارندگان مدرک آموزش عالی بیکاران مرد 13% و بیکاران زن 31% هستند از دیدگاه وزارت کار. شماری از کارشناسان و دانشگاهیان، حتی بعضی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، نرخ واقعی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رو بیشتر از 19% میدونند که از طرف وزارت کار اعلام شده. از جمله علی لاریجانی رئیس قوه مقننه که میگه 42% فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. مسئله در اونجاست که در این ارزیابی باید رابطه بین نوع اشتغال و مدرک دانشگاهی رو هم در نظر گرفت. آیا یک فوق لیسانس در رشته های علوم اجتماعی رو که دلال معاملات ملکی شده یا راننده تاکسی باید شاغل به حساب آورد یا بیکار؟ بر پایه آمار مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 در بعضی رشته ها از جمله کشاورزی، فقط 11% دانش آموختگان در رشته های مرتبط با تحصیلشون شاغل بودن. به احتمال زیاد اگر بخوایم این مسائل رو در نظر بگیریم، نرخ فارغ التحصیلان آموزش عالی در سطحی است خیلی بالاتر از اون چیزی که وزارت کار اعلام کرد.
بسیار خوب، شما از رشته های مختلف تحصیلی صحبت کردید، آیا میتونیم به تفکیک بگیم که توی چه رشته هایی درصد فارغ التحصیلان بیکار بیشتر هست؟
بر پایه اون چیزی که رسانه های تهران از طرف منابع نزدیک به وزارت کار منتشر کردن، در رشته هایی مثل معماری و ساختمان، کشاورزی، صنعت و فناوری، جنگلداری و شیلات و علوم کامپیوتری، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در سطوح بالاتری است که در بعضی از رشته ها مثل همین علوم کامپیوتری واقعا موجب تعجب هست، چون که رشته کامپیوتر در خیلی از کشورها باعث میشه که دارنده مدرک به بازار کار خیلی نزدیک باشه.
آقای خواهند، این یک موزل جدی محسوب میشه، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در یک کشور، و جا داره بپرسیم که دلیلش در ایران چیست؟
در گذشته نچندان دور شمار زیادی از فارغ التحصیلان آموزش عالی جذب دستگاه‌های دولتی می‌شدند. این دوره با توجه به حجم عظیم پشت میز نشینان دولتی برای همیشه تمام شده. قاعدتاً بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی می‌بایست در زمینه فرصت‌های شغلی جای دولت رو پر بکنند، که با توجه به فضای اقتصادی ایران و ضعف شدید سرمایه گذاری این تحول انجام نگرفته. از طرف دیگه دانشگاه های ایران هم که اغلب در محیطی بسته و بدون پیوند با واحدهای تولیدی و اقتصاد جهانی فعالیت می کنند، توانایی پاسخگویی به نیازهای بازار کار رو ندارند. بنابراین این مشکل حل نمیشه مگر با دو تحول بزرگ، اول در نظام اقتصادی کشور و دوم در نظام آموزش عالی.
سپاسگزارم فریدون خواهند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم خانم حیدری، هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه بخبر.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا،
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
با با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه هستیم. در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به کیوسک مطبوعات، ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های چاپ اردیبهشت ماه. عمدتاً آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو کم.
آقای رفیع‌زاده با همشهری ماه آغاز بکنیم که شماره اردیبهشت ماه اون رو در دست داریم، اردیبهشت ماه 93، و گفتگویی داره با دکتر حسین راغفر در مورد نگرانی از لغو تحریم ها. معمولا نگرانی از لغو نشدن تحریم هاست، بفهمید که موضوع چیست در این گفتگو؟
بله، آقای راغفر در این گفتگو اشاره کرده که بعد از لغو تحریم ها ارزها یا درآمدهای نفتی که از پیش ایران در سایر کشورها داره آزاد خواهد شد و ورود اون به کشور خودش میتونه اقتصاد ایران رو دچار مشکل کنه. پیشتر هم اقتصاددانان دیگری در این زمینه هشدار داده بودن. طی هفته گذشته هم چند اقتصاددان در گفتگوهای مختلفی با روزنامه ها تاکید داشتن که دولت آقای روحانی باید برنامه‌ای برای پس از تحریم هم آماده کنه. اما همشهری ماه این گفتگو رو در قالب پرونده‌ای منتشر کرده که مربوط است به مذاکرات هسته‌ای با عنوان بیم‌ها و بیم و امید، که روی جلد این مجله هم به همین خاطر به عکس وزرای خارجه ایران و آمریکا اختصاص پیدا کرده. در این بخش همشهری ماه یک مروری بر جامعه ایران داشته بعد از تفاهم لوزان و اشاره کرده که جامعه ایران بر سر مذاکرات هسته‌ای دو قطبی شده، آسیب شناسی کرده این موضوع رو. یک گفتگو هم داره با آقای اسدالله بادامچیان که از چهره‌های اصولگرا هست و ایشون از جمله تاکید کرده که موضع‌گیری‌های روزنامه کیهان درباره مذاکرات هسته‌ای رو قبول نداره و نباید کیهان چنین مواضعی رو اتخاذ کنه. همشهری ما چند پرونده دیگه داره. یک پرونده خاطره‌نویسی سیاسی داره که در اون تحلیل کتاب خاطرات آقای حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی مورد بررسی قرار داده. یک پرونده داره درباره ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست و یک پرونده هم درباره درگیری در خبر میدن.
بسیار خوب، نگاه کوتاهی هم بکنیم به نسیم بیداری. آقای رفیع‌زاده تیتر روی جلد نسیم بیداری جسارت آشتی است و میپرسد که چرا مسئله اعتماد متقابل بین ایران و آمریکا به شجاعت نیاز داره؟
بله، در این پرونده ویژه یا در این بخش ویژه ماهنامه نسیم بیداری چند گفتگو منتشر شده، از جمله گفتگو با خانم الهی کولایی استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران که ایشون دیوار بی‌اعتمادی و فراز و فرود رابطه ایران و آمریکا رو مورد بررسی قرار داده و البته پیش بینی کرده که تحول در مناسبات ایران و آمریکا خیلی سریع اتفاق نخواهد افتاد. سناریوهای مختلف درباره رابطه ایران و آمریکا رو در آینده هم نسیم بیداری مورد بررسی قرار داده و البته یک پرونده در این پرونده که جنبه تاریخی هم میتونه داشته باشه به موضوع مذاکرات لوزان و فراز و فرود رابطه ایران و آمریکا پرداخته. یک مقاله منتشر کرده از ولی رضا نصر که از مشاوران پیشین آقای اوباما بوده در آمریکا و درباره حمایت آل سعود از توافق هسته‌ای ایشون موضوع مقالش هست. علاوه بر این درباره نقش قوام السلطنه هم در مذاکرات بین المللی ایران یک مقاله در این شماره نسیم بیداری منتشر شد.
و هفته نامه نهم دی رو ببینیم. در این هفته نامه از یکی از تیترهایی که زده شده این هست که بعد از اینکه به گفته این هفته نامه نخبگان هسته‌ای از دولت اخراج شدن، دولت‌های عربی خیلی پیشنهادات جلب توجهی براشون دارن که بخوان اونها رو جذب بکنن.
ولی این هفته نامه که هفته نامه نزدیک به اصولگرایان جبهه پایداری تأکید کرده که بعد از اخراج دانشمندان هسته‌ای توسط دولت آقای روحانی و اوج گرفتن مذاکرات و احتمال توافق، حالا بنوشته هفته نامه اصولگرای نهده عربستان سعودی به برخی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی بین 6 تا 7 هزار دلار پیشنهاد داده. چرا که این هفته نامه تأکید کرده که عربستان هم دنبال برنامه‌های هسته‌ای است. البته اشاره کرده که یکی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی چنین رقم یا پیشنهادی رو دریافت کرده، اما اشاره‌ای به اسم ایشون نکرد.
خب نگاهم بکنیم به تماشاگران امروز آقای رفیع‌زاده.
تماشاگران امروز در شماره تازه خودش روی جلد رو اختصاص داده به اکران فیلم رسته ها از رخشان بنی اعتماد و تأکید کرده که به رغم اینکه دولت آقای روحانی در بخش فرهنگی در یک سال گذشته سعی کرد که عقب نشینی کنه در مقابل اصولگرایان و خواسته های اونها، اما حالا با اکران فیلم قصه ها به نوشته هفته‌نامه تماشاگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بار تصمیم گرفته که پای مجوز خودش بایسته. با برخی از نمایندگان هم گفتگو کرده که نمایندگانی که مخالف این فیلم هستن و اونها گفتن ما فیلم رو ندیدیم، بلکه آقای پژمانفر دیده و به ما گزارش داده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. خب نگاهی کردیم به کیوسک مطبوعات، اما به جهان ورزش هم سر خواهیم زد. 82 دربی تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در شرایطی با برتری سرخپوشان به پایان رسید که نتیجه این دیدار البته تأثیری بر جدول رده‌بندی‌ها نداشت. با این حال پایان خوشی برای استقلالی‌ها نبود و تیم فوتبال پرسپولیس با نتیجه 1-0 برابر حریف خودش به پیروزی رسید. خبرهای بیشتر ورزشی رو پیگیری می‌کنیم با مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران خوبم در رادیو فردا. صبح همگی بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران با قهرمانی سپاهان اصفهان به پایان رسید. در دیدار تراکتور سازی با نفت که تیم برنده میتونست قهرمان بشه، اتفاقات، حاشیه ها و جنجال های بی سابقه ای رخ داد. اول نفتی ها جلو افتادن، بعد تراکتور سازی بازی رو مساوی کرد، در ادامه 2 گل دیگه هم زد و 3-1 پیش افتاد. اما اخراج آندرانیک تیموریان سرنوشت بازی رو تغییر داد. 2 گل دریافت کرد تراکتور و حساب کار 3-3 شد. اتفاقاتی در پایان مسابقه رخ داد که باعث به آتیش کشیده شدن تعدادی از صندلی ها، مجروح شدن تعدادی از تماشاگران، کتک خوردن رئیس دپارتمان داوری حسین عسکری و جنجال های دیگری که شرح کامل اون در خبرگزاری ها منتشر شده. جریان از این قرار بود که در دقایق پایانی مسابقه اعلام میشه که بازی سایپا و سپاهان 2-2 تموم شده. این به اون معنا بود که تراکتور سازی با مساوی هم قهرمانه. نکته جالب اینه که حتی تیم نفت هم به این ماجرا معترض. مدیر عامل تیم نفت میگه از دقیقه 87 بعد که ما از رختکن داشتیم از تلویزیون بازی رو نگاه میکردیم، رادیو قطع شد، تلویزیون قطع شد و حتی ارتباط موبایلی هم قطع شد. علیرضا منصوریان سرمربی نفت هم معترضه و میگه که این کار به قول او کار کثیفی بوده که صورت گرفته و نتیجه رو اشتباه اعلام کردن و روی روند کار دو تیم تأثیر گذاشته. تونی اولیویرا سرمربی تراکتور سازی گفته که به ما کلک زدن با اعلام اشتباه نتیجه و گفتن که بازی سپاهان مساوی به پایان رسیده. به هر حال حاصل این دروغی که در ورزشگاه اعلام شد به بازی گرفتن احساسات 10,000 تماشاچی حاضر در ورزشگاه و به هر حال اتفاقاتی که در دنیای فوتبال بی سابقه است. این که یک نتیجه به دروغ اعلام بشه به هر دلیلی و با هر هدفی که تبعات اون همچنان ادامه داره. حالا آخرین خبرها رو در این خصوص فردا اعلام خواهیم کرد. اما در سایر مسابقات ملوان بندرانزلی تونست با گل دیرهنگام نفت مسجد سلیمان رو ببره. نفت که سقوطش مسجل شده بود از قبل، ملوان موندگار شد. تیم راهن هم گسترش تبریز رو برد و موندگار شد در لیگ برتر. پیکان، تیمی که هزینه های زیادی برای این تیم صرف شده بود تا بازیکنان گرون قیمتی رو بخره، از لیگ برتر سقوط کرد، به دسته پایین تر رفت. و تیم استقلال خوزستان هم تکلیفش در بازی حذفی مشخص خواهد شد در مسابقه‌ای که باید با مس کرمان برگزار کنه تا تیم برتر بیاد لیگ برتر و تیم بازنده سقوط میکنه به دسته پایین تر. یه خبر دیگه هم این که تیم ملی والیبال ایران در اردوی اروپایی خودش 2 مسابقه متوالی رو مغلوب فنلاند شد. ابتدا 3-0 و در بازی دوم هم 3-1 شکست خورد. این تیم مهیای حضور در لیگ جهانی میشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
مهدی رستم‌پور بود با آخرین خبرهای ورزشی. شما هم برای ما تعداد زیادی پیام فرستادید و همه واکنش به ماجرای تیم تراکتور سازی. آقای علیرضا نوشته است که به راحتی با احساسات این همه مردم بازی کردند و گفتن که واقعا شرم‌آور این رفتار. آقای مهدی گفتن که این دروغ بزرگی بود به بهانه برقراری امنیت و آقای حمید نوشتند که ما همه با هم باید گریه کنیم به حال وضعیت فوتبال در کشورمون. همراه دیگری گفتن که هم رادیو رو قطع کردن و هم موبایل رو در ورزشگاه و اگر که دروغ نمی گفتن بیشتر حادثه ساز می شد یا اینکه حالا که دروغ گفتن و دروغ مصلحتی گفتند. و همراهی هم گفتن که کمی عجیب هست چون که مگه ممکنه که در استادیوم حتی یک نفر هم رادیو نداشته باشه. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی میکنید و برای ما پیام میفرستید. حالا بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا را آغاز میکنیم با محمد زرقامی که سرخط آخرین خبرها رو برای ما خواهد گفت.
با سلام دوباره، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران به همه احتمالات فکر کرده و بنابراین برای هر سناریویی آماده است. آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری اتریش با ابراز خوشبینی از مذاکرات گفته است که این به آن معنا نیست که هر گونه توافقی قابل قبول باشد. هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا روز جمعه جوهر سارنایف عامل بمبگذاری دو سال پیش در ماراتن بوستون را به اعدام محکوم کرد. مخالفان مجازات اعدام که در بین آنها شماری از بازماندگان این بمبگذاری هم حضور دارند خواستار کنار گذاشتن حکم اعدام برای جوهر سارنایف 21 ساله شده بودند. و اما دادگاهی در نیویورک خالد الفواز دستیار سابق اسامه بن لادن و مرد شماره 9 القاعده را به اتهام توطئه در بمبگذاری‌های مرگبار سفارتخانه‌های آمریکا در آفریقا در سال 1998 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شد که وکیل مدافع آقای فواز با تأکید بر اینکه او کمتر از دیگران در این ماجرا تقصیر دارد خواستار تخفیف مجازات برای او شده بود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مفاد بیانیه پایانی نشست کمپ دیوید را رد کرد. آمریکا و 6 کشور عربی روز پنجشنبه در بیانیه پایانی نشست کمپ دیوید اعلام کرده بودند که با یکدیگر در برابر بی‌ثبات‌سازی ایران در منطقه همکاری خواهند کرد. در فایل صوتی منتسب به عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین رهبر پیشین عراق که روز جمعه منتشر شد خبر کشته شدن او در فروردین ماه گذشته تکذیب شد. فردی که عزت الدوری معرفی شده در این فایل صوتی نسبت به استقرار نیروهای شبه نظامی شیعه در نخیب استان انبار هشدار داده و آن را نشان دهنده موقعیت راهبردی این منطقه برای ایران در داخل عراق دانسته است. او همچنین گفته است که امروز عراق به صورت مستقیم تحت لوای جنگ‌های فرقه‌ای توسط آنچه او پارس‌ها نامیده اشغال شده است.
سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها با محمد زرقامی. اما خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که گروه حکومت اسلامی بر رمادی در استان الانبار در عراق مسلط شده. درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. گزارشات بیشتر رو می‌شنویم و می‌بینیم با بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری ها گزارش دادند گروه خلافت اسلامی داعش روز جمعه بیرق مشکی خود را روی ساختمان استانداری انبار در شهر رمادی نصب کرد. شهر رمادی مرکز استان انبار واقع در غرب عراق است و با بغداد 110 کیلومتر فاصله دارد. گروه خلافت اسلامی پنجشنبه شب به دنبال چند انفجار انتحاری جهت تسخیر رمادی به آن شهر حمله کرد. گزارش هاکیست گروه مذکور قسمت عمده ای از شهر رمادی را تسخیر کرده است. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده است عناصر داعش همچنین تمام سلاحهایی را که نیروهای امنیتی جا گذاشتند به چنگ آوردند. به گفته شاهدان گروه خلافت اسلامی روز جمعه ساختمانهای داخل مجتمع دولتی استانداری انبار در شهر رمادی را منفجر کرد. سقوط رمادی به عنوان تحولی در تحکیم موقعیت گروه خلافت اسلامی در استان انبار ارزیابی شده که بزرگترین استان عراق است و تا بغداد و مرز سوریه امتداد می‌یابد. گروه مذکور که بنابر گزارش‌ها اراضی وسیعی را نیز در سوریه در تسخیر دارد از سوی روز جمعه در نواحی غربی شهر باستانی پالمیرا حمله ای را صورت داده است. شهر باستانی پالمیرا در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو قرار دارد. مدیر کل سازمان یونسکو روز جمعه از درگیری‌ها در نزدیکی ویرانه‌های شهر باستانی پالمیرا ابراز نگرانی عمیق نمود. ایرینا بوکووا در بیانیه‌ای نوشت که این مکان تاکنون متحمل 4 سال درگیری بوده، از اختشاش و غارت آسیب دیده و نمایانگر گنجینه غیر قابل جایگزین برای مردم سوریه و برای جهان است. مدیر کل یونسکو افزوده است که از همه طرف ها می خواهد از پالمیرا محافظت کنند و هر اقدامی برای جلوگیری از نابودیش انجام دهند. به گفته سازمان سوریه دیدبان حقوق بشر، جنگنده های ارتش سوریه مواضع گروه خلافت اسلامی در منطقه را بمباران کرده و طی درگیری ها در نزدیکی پالمیرا حداقل 10 شبه نظامی گروه مذکور و 3 سرباز سوریه کشته شدند. دولت سوریه نیز از جامعه بین المللی خواستار محافظت از پالمیرا شده است. گروه خلافت اسلامی داعش قبلاً در عراق آثار باستانی را ویران کرده است. این تحولات در حالی گزارش می شوند که روز پنجشنبه انتشار فایلی صوتی منتسب به ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی داعش که خود را خلیفه می خواند گزارش شد. در فایل صوتی مذکور که بنابر گزارش ها اصالت آن به طور مستقل قابل تایید نیست، صدای منتسب به ابوبکر البغدادی حاکمان عربستان سعودی را خصم توصیف و اظهار کرده که آنها مشروعیتشان را از دست دادند و پایانشان نزدیک است. به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره این فایل صوتی منتسب به ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی داعش بود که حملات گروه مذکور در عراق و سوریه گزارش شد.
امروز شنبه روز اول هفته با فرج سرکوهی همراه میشیم، نگاه میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر در ایران. به طور خاص در مورد کتاب صحبت میکنیم به روال هر شنبه در صبحانه با خبر. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، امروز آخرین روز هست از نمایشگاه کتاب تهران. 28 نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران بود که امروز به پایان میرسه و از جمله کتابایی که میتونیم صحبت بکنیم در موردشون به عنوان کتابایی که در این نمایشگاه ارائه شدن، کتابهای در مورد کاریکاتوریست های ایرانی است. از جمله در مورد اردشیر محسس کتابی منتشر شد. در مورد این کتاب امروز بیشتر برای همراهان ما بفهمید.
بله، در نمایشگاه امسال چندین کتاب در مورد کاریکاتوریست ها منتشر شدن، از جمله مجموعه آثار کامبیز درنبخش مینیاتورهای سیاه منتشر رو نمایی شد به اصطلاح. بعد کتاب 10 کاریکاتوریست، کتاب پرویز شاپور و کتاب اردشیر محسس منتشر شد. این که امیر سقراطی این 3 کتاب آخر رو تنظیم کرده، گردآوری کرده و مقدمه نوشته. کتاب اردشیر محسس رو نشر پیکره منتشر کرده. اولین کتاب مستقلی است که درباره اردشیر محسس در ایران منتشر میشه. میدونیم که قبل از انقلاب مجموعه آثار اردشیر محسس در چندین مجموعه چاپ شد، اما خب در این 30 سال اخیر رسانه‌ها تقریبا اجازه نداشتن نامی از اردشیر محسس ببرن نمایشگاهی از او، به جز در یک مورد اونم چند اثر برگزار نشد. اما خوشبختانه حالا این کتاب منتشر شده، هرچند که کتاب جامعی نیست، اما سعی کرده دوره‌های کار اردشیر محسس رو بررسی بکنه، از هفته نامه توفیق تا روزنامه نیویورک تایمز. البته به یک بخش مهمی از کارهای او نپرداخته که بخشی هستش که به صورت جنبه انتقادی در نسبت به جمهوری اسلامی، اون بخش رو مذکور گذاشته کتاب. اما یک فصلی هم نوشته که چرا اردشیر محسس در هنر معاصر ایران اهمیت داره.
بسیار خوب، خودتون هم اشاره کردید آقای سرکوهی که در سالهای گذشته رسانه‌ها در ایران کمتر این اجازه یا فرصت رو داشتن که از اردشیر محسس صحبت کنن و یاد کنن. به همین دلیل بخشی از نسل جوان اردشیر محسس رو کمتر میشناسه. برای ما کمی در مورد زندگی این هنرمند بگید.
خب می‌دونیم که اردشیر محسس رو در واقع همه کس، یعنی همه منتقدان و مورخان، در واقع اون رو بنیانگذار کاریکاتور مدرن ایران می‌دونن. کسی بود که کاریکاتور رو از فکاهه‌ای که با شهر بنویسن و بخندن، یعنی اون چیز عامیانه، تبدیل کرد به هنر در ایران. اردشیر محسس در سال 1317 متولد شد در گیلان، بعد در 1387 در نیویورک در سن 70 سالگی درگذشت. در ایران حقوق خونده بود، لیسانس حقوق داشت، اما اون کارو ول کرد. از 15 سالگی آثارش چاپ میشد، بعد در بار در توفیق، در مجله توفیق، و بعدم آمد در کتاب جمعه احمد شاملو، احمد شاملو رو کشف کرد در کتاب جمعه آثارش چاپ کرد، بعدم در صفحه اندیشه هنر روزنامه کیهان کاریکاتور چاپ میکردن، خوشه به سردبیری شاملو و نگین و دیگر نشریات روشنفکری اون زمان در سال 1350 اولین مجموعه آثارش رو منتشر کرد با نام کاکتوس، و بعد در سال 1954 هم نمایشگاهی از آثار او در گالری گراهام نیویورک برگزار شد. آرشیو مؤسس در این حال اولین هنر کاریکاتوریست ایرانی بود که راه پیدا کرد به نشریات معتبری مثل نیویورک تایم. می‌دونیم که مجموعه کاریکاتورهایی که نیویورک تایم چاپ کرده در تاریخ کاریکاتور دنیا بسیار مهمه، و آرشیو مؤسس کاراش اونجا چاپ شده، بعد چندین کتاب از او در آمریکا منتشر شده، مجموعه از کاراش در کتابخانه ملی آمریکا نگهداری میشه و همچنین مجموعه از آثارش در موزه هنرهای مدرن نیویورک به نمایش گذاشته شد که میدونید کمتر هنرمندی به او راه پیدا میکنه.
آقای سرکوی اشاره کردید که علیشر مؤسس کاریکاتور رو در ایران در واقع بنیانگذاری کرد، از اون حالت عامیانه بیرون آورد. بفهمید که چه مشخصاتی داشت کار آقای مؤسس؟
مهمترین ویژگی طراحی‌های مؤسس از نظر محتوایی جنگ او با قدرته، یعنی آرشیو مؤسس هر قدرت مذهبی، دینی، شاهی و عقیدتی رو به مسخره میگیره، مضحکه میکنه. در میدونیم که در زمان شاه کاریکاتوراش علیه حکومت بود، بعد از اینم که به تبعید رفت در نیویورک، اونجا هم علیه این حکومت و همچنین علیه خرافات، علیه قدرت‌های گوناگون دنیا. بعد مهم دیگر مشخصه کاریکاتورهای اون این هستش که همونطور خودش گفت، اینا اسناد یک اصلن، یعنی در واقع کاریکاتورهای مؤسس وضعیت اجتماعی اقتصادی فرهنگی ما رو نشون میده. فضای مالی خولیایی داره و در دوره شاه آثارش بیشتر اون مدرنیته تحمیلی رو بررسی کرد. نگاهش بسیار رئالیستی هست به جهان و تضادها رو مقابل هم قرار میده، جامعه رو از زوایای گوناگون میبینه. تا کاریکاتورها تلخ هستند اما در این حال تعلیق و موقعیت لرزان و ناپایدار آدمها و جهان پیرامون رو به خوبی نشون میدن. مهارت قویی داره در روایت کردن. اینم بگم که با ظهور مؤسس چند اتفاق افتاد در هنر ایران. یکی اینکه همونطور که قبلا هم گفتم کاریکاتور از به اصطلاح فکاهه و عامه پسند تبدیل به هنر شد. بعد مطبوعات جدیتر گرفتن کاریکاتور ایرانی رو. اولین هنرمندی بود که به اصطلاح روزنامه‌های مهم دنیا راه پیدا کرد و در عین حال کاریکاتور رو به هنرهای تجسمی نزدیک کرد و جنبه هنری بدون داد.
سپاسگزارم فرج سرکوهی با ما همراه بودید امروز.
منم از شما متشکرم.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگه به کیوسک مطبوعات سر میزنیم در روز شنبه با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، به مدیریت ارتباطات نگاه بکنیم. ماهنامه تحلیلی، بفرمایید که در این شماره به چه مطالبی پرداخته؟
روی جلد این شماره مدیریت ارتباطات به آقای حبیب الله حقیقی اختصاص داره. عکسی از ایشون، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که در گفتگو با مدیریت ارتباطات تأکید کرده که دولت آقای روحانی به دنبال بسیج افکار عمومی برای مقابله با قاچاق است. چند گفتگوی دیگر هم با مقام هایی که در این ستاد فعالیت میکنند داشته، علاوه بر اون با برخی کارشناسان رسانه هم درباره اینکه چطور میشه فرهنگ سازی کرد، درباره مصرف کالاهای ایرانی گفتگوهایی منتشر کرده، و البته یک بخش دیگر هم داره درباره رسانه های آنلاین که به طور تخصصی به این موضوع هم پرداخت.
بالا به یک ماهنامه ادبی سر بزنیم. همشهری داستان 54مین شمارش رو منتشر کرده، شماره اردیبهشت ماه، و مثل همیشه هم داستانهای خوب داخلی داره و هم ترجمه هایی از داستانهایی که در جهان منتشر شده.
حالا همشهری داستان در شماره تازه خودش چند داستان ایرانی منتشر کرده، نویسندگان ایرانی، آقای اصغر عبداللهی، آقای محمد کشاورز از جمله کسانی هستند که داستان‌های اونها در این شماره همشهری داستان منتشر شده. خانم گلی امامی یک ترجمه داره، شام آخر در کافه رستوران، و البته در بخش درباره زندگی هم یک مقاله منتشر شده در از گونتر گراس با تیتر همین حالا یا هرگز، و البته چند چهره ادبی و فرهنگی ایرانی هم در این بخش مطالبی درباره زندگی منتشر کردن. روایت‌های داستانی هم در این شماره به خاطرات ملیجک و ناصرالدین شاه و نامه‌نگاری‌های اون مربوط است.
با تجربه هم پرونده منتشر کرده مخصوص برای مرگ آقای گونتر گراس، نویسنده مشهور آلمانی با عنوان مرگ غول.
بله، ماهنامه تجربه در این پرونده ویژه از گونتر گراس به عنوان پرنفوذترین صدای جریان روشنفکری اروپا یاد کرده و حتی او رو از زبان برخی از نویسندگان و اهالی ادبیات در ایران به عنوان نویسنده قرن معرفی کرده. اشعار فرخنده حاجی زاده رو مورد بررسی قرار داده و البته گزارشی هم داره درباره فعالیت ارکستر تهران.
و مجله فیلم 491 شماره خودش رو منتشر کرده با روی جلدی که به 50 سالگی فیلم مشهور خشت و آینه و همینطور گنج قارون پرداخته.
بله، مجله فیلم در این شماره با تاکید بر اینکه این دو فیلم از دو جریان متفاوت هست برای هر کدام از این فیلم ها پرونده ویژه‌ای منتشر کرده. در پرونده‌ای که برای گنج قارون منتشر کرده گفتگوهایی داره از جمله با آقای سیامک یاسمی کارگردان این فیلم که از میان گفتگوهای قدیمی ایشون انتخاب شده، با آقای جعفر پورهاشمی درباره موسیقی این فیلم گفتگو منتشر کرده و علاوه بر اون با شماری از بازیگران که در گنج قارون بازی کردن هم گفتگوهایی داره ماهنامه فیلم. پرونده مربوط به خشت و آینه هم یک شامل یک گفتگوی قدیمی هست که آقای کریم امامی با آقای ابراهیم گلستان انجام داده بود و گفتگوهایی با جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز و همچنین زکریا هاشمی.
خب سری هم به طبیعت و محیط زیست بزنیم و یعنی به نگاهی بکنیم به سرزمین من که یک مطلب مشخص داره به عنوان راهنمایی‌های برای کسانی که میخوان در جنگل‌های ایران جنگلگردی بکنن.
بله، این 10 راهنمای کاربردی هست برای طبیعت‌گردی در جنگل‌های ایران که به طور مفصل راهنمایی کرده گردشگرانی رو که مایل هستن در فصل بهار در جنگل‌های مناطق مختلف ایران گردش کنند. اما در سرزمین من شماره 66 مطالب دیگری هم منتشر شده. آقای محمد درویش یک مقاله داره با عنوان بهاریه‌ای برای محیط زیست، تعقیب پلنگ و رو در رو با پلنگ ایران هم دو گزارش هست درباره پلنگ ایرانی. غیر از این یک بخش شکمگردی هم منتشر شده که این بار درباره برخی از غذاهای ایرانی در اون توضیح داده شده و البته یک گزارش هم داره درباره اینکه چه کسی اولین بار دماوند رو فتح کرد.
بله، ماهنامه مفرحی است. اما آقای رفیع‌زاده، 20 سالی هست که جهان کتاب منتشر میشه و به طور خاص متمرکز هست روی مسئله کتاب و کتاب‌های تازه و مسئله نشر در ایران. حالا این شماره از جهان کتاب به چه مطالبی پرداخته؟
در این شماره جهان کتاب که به تازگی منتشر شده یکی از مقالات کاریست از آقای کامیار عابدی درباره کریم امامی، مترجم و ویراستار سرشناس که چند سال پیش درگذشت. از او به عنوان روایتگر ادب و هنر ایران یاد شده در ماهنامه جهان کتاب. آقای عبدالحسین آذرنگ که از چهره هایی که به طور تخصصی در زمینه صنعت نشر در ایران فعالیت میکنه، بحران نشر رو مورد بررسی قرار داده در ایران و البته یه گزارش داره درباره این که چگونه خدمات راهبردی کتابخانه‌های عمومی در نیجریه منجر شده به کاهش فقر و البته شماری از کتاب‌های تازه منتشر شده هم در این شماره جهان کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سپاسگزارم از شما شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
خب همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. دقایقی از این برنامه همچنان باقی است. بعدی و افشین با ما خواهد بود و نگاهی میکنیم به خبرها از جهان موسیقی.
مثل اغلب روزهای آغازین هفته، این شنبه هم از تازه‌های موسیقی از هنرمندان ایرانی میگم، از ویدیوها یا تک آهنگ‌ها و یا آلبوم‌های جدید، از آثاری میگم از سبک‌های مختلف و از هنرمندان نسل‌های متفاوت، هنرمندانی که هر جای جهان مشغول به کارند، چه در داخل ایران و چه خارج از کشور، و چه اون دسته از اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اون دسته از هنرمندانی که صرفاً میتونند آثارشون رو در فضای اینترنتی منتشر کنند. امروز در ابتدا نگاهی میکنم به آثاری که در بازارهای رسمی ایران در روزهای گذشته منتشر شدند، به آلبوم‌های پر سر و صدا در حوزه موسیقی پاپ.
همه بست و از کل دنیا فقط منو دی، اونی که دستامو گرفت و منو از دریای تنهاییم بیرون کشید، تو هم باجه نگاه اون پاهم هر جا بره میرن مثل کشتی که هی موجا بارتش تکلیم میگیرن.
محسن یگانه، هنرمند پرطرفدار این روزهای موسیقی پاپ ایران، چهارمین آلبوم رسمیش رو منتشر کرده که مجموعه است متشکل از 13 آهنگ. آلبومی با نام نگاه که به نظر میاد این خواننده و آهنگساز جوان نام آلبوم رو از نام دختر کوچکش وام گرفته که او هم اسمش نگاهه. محسن یگانه خودش آهنگساز و ترانه سرای همه قطعات آلبوم نگاهه و گفته تلاش کرده در این مجموعه احساسی تر از قبل باشه و بتونه با مخاطبان بیشتری ارتباط برقرار کنه.
یه نگاهه که بیمارشم، که اگه یه روز نبینمش میمیرم. چه نگاهیه که درگیرشم، که جلوی چشم میاد هر جا که میرم. چشم بد دور از نگاهی که منو با بسته یه چشمای خودش کرد. بعضی وقتا که ازش دور میشم، یه صدایی تو سرم هی میگه برگرد. ستاره های آسمون مثل دونه های برد میشینن دور و بره تا که تو بدونه. اگه دست من بود به آسمون میگفتم که ستاره ها شد.
مامان به خودت تو فرشته ای فقط بریدن بالا تو. مامان I love you mama mama I love you mama mama I love you mama mama
سینا حجازی بالاخره موفق شد اولین آلبوم رسمیش رو روانه بازارهای ایران کنه. هنرمندی که پیشتر با انتشار تک آهنگهای بسیار در فضاهای اینترنتی برای خودش کلی طرفدار دست و پا کرده بود، اون هم با فضای خاص موسیقیش که یک جور پاپیه تحت تأثیر موسیقی فانک. سینا حجازی آهنگساز، خواننده، نوازنده و ترانه‌سرایی است که در آلبوم خودش 10 قطعه رو گنجونده و همگی این آثار ساخته‌هایی است از خود سینا حجازی با ترانه‌سرایی او.
تو گفتی نباشی رنگا کم رنگه، نیستی این حالا دنیام بیرنگه. لبت رو گاز گرفتی آروم بهم گفتی اینجا جایه حرفای قشنگه. روزای بارونی نگفتی با من نمیمونی، تو رفتی بارونا موندن خودت باقیشو میدونی. باقیش همه قم بود همش یکی کم بود، همون یکی نگار تموم عالم بود. باقیش
پینوکیو دروغ بگو، فکر دماغت نباش، واسط عمل میکنم که ساخت رو با دستاش. دروغ بگو، بگو هوای شهر قصه خوبه، سلات زور از پشت نک داد بزن غروبه. حکم دروغ اگه همونقدر شنفت سخت بود، تو صورتهای خیلی ها که میشنسیم ترخ بود. کلاتو پیچ کن به سره، دروغ بگو مثل من، وگرنه تو 3 ثانیه کلاتو بر میدارن. پینوکیو دلت شکسته، این که خیلی خوبه، این بهتره واسه تطبیق یه چسب چوبه. یه کاری کن هرجو شده عکست بره رو بیلبورد، گور بابای هر کسی که گول عکستو خورد. میونه این آدما که هرجو شده پول دراز، یا کن جماعت با درست مثل لاله‌زار. ببین بابا تو شب به شب داره میره پوشه، عروسکاشو واسه لقمه اینون بفروشه. شعار انسانیت پاکی و خوبی بسه، پول در نیاری اینو واسه خودت تو هم میرسه. اینجا که دست دست آدم و عروسک میشن، تو آرزوت شب بخوابی صبح بشی مثل من. بشی مثل من که همش هشتم گروه هفته، تمام زندگی می عمره گروه پول نفته. اینجا هم بیای رو با گربه دختتو میارن، منتا رو با اینجا دیگه دوم ندارن.
کمتر از 10 روز پیش بود که در شهر کتاب فرشته در شمال تهران از آلبومی رو نمایی شد به اسم فراموشی، آلبومی از گروه اتل متل که این آلبوم تونسته توجه برخی رو به خودش جلب کنه، چون فضای موسیقیش تحت تأثیر موسیقی رپ و هیپ هاپ و از این نظر اولی نیست که در ایران مجوز رسمی انتشار گرفته. آلبوم فراموشی از گروه اتل متل 8 آهنگ داره، اغلب ساخته هاییست از سیروس گرامی، به جز از یک آهنگ که ساخته ایست از ماکان اشکواری. خوانندگان آثار این آلبوم مهدی فهیمی و کاوه عابدینند. قطعات آلبوم فراموشی در حدود بیش از 10 سال پیش ضبط شده، اما به تازگی تونسته مجوز رو برای انتشار دریافت کنه.
که با منی هر روز، همین که عطرتو اینجاست، همین که از نگاه من کنار تو جهان زیباست، همین که هر شب و هر روز از احساس تو لبریزم، همین که در کنار تو به اقیانوس میریزم. برای تو فقط زیبات، برای من همه دنیات، مثل یه خواب شیرینه، مثل احساس یک رویاست. چه خوبه این که با فکره شبم آروم میگیره، دلم میریزه از چشمات،
در آخر با هم به تک آهنگی تازه از امید حاجیلی گوش میدیم. او هم از چهره‌های مطرح و جوان موسیقی پاپ در ایرانه. این خواننده و آهنگساز آهنگی رو به تازگی منتشر کرده به اسم ایداد که ما بهش توجه میکنیم.
ایداد ایداد ندارم خبره، ایداد بیداد ندارم خبره، ایداد ایداد ندارم خبره، ایداد بیداد امیداده.
پشت سرم تو که میره رو به رو، دنیا رو کردم
سپاسگزارم از اینکه یک ساعت اول روز اول هفته رو با ما آغاز کردید با صبحانه با خبر رادیو فردا. من فهیمه قزره‌ای هستم، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. روز درخشانی برای همتون آرزو می‌کنم.